انا بحسبوش ازاي كده عشان ده راح القش مع كلها تاني
بالاخرت كلي بمول البصر عوض میکنی که از تشخص مفهومی کلی سوال کلی ازش یه لحاظ داشتی کلی که آقا مفهوم مفهوم تو ذهنه لحاظ اون عوض میشه مصادیق رو میبینی میگیم حالا کلی بالاخره لحاظ داری
آخون هر دوتا رو خراب کرد قبول دارم آخون گفت که یه بار جزئیات خارجی دارید که اون انت کم بفهم یه بار جزئیات ذهنی شو میخواید بگید که اونم سه چهار تا نقصه جزئیات خارجیش در واقع همون حیث مقیسیتش شما خود خارجی که ندارید در واقع وقتی میگیم جزئیات خارجی چی رو داریم میگیم؟ میگیم این مفهومه حاکی از تمام صفات خارجیشه یعنی به معنه و فانه فل خارج داریم نگاش میکنیم وقتی از خارجش بخوایم بگیم نمیشه وقتی از ذهنش هم بخوایم بگیم نمیشه به عبارت دیگه با زبون دیگه بگم ما راه علم اصول راه اون خارج علم اصولی علم اصول صورت نفسانیه وقتی احکام خارج داره که به ما انه و مرآب دیده بشه وقتی احکام ذهن داره که به ما خوبه خوبه
ما اصلا کلی نداریم
چرا نه
اینطوری اگه
لباس نه نه نه
ببینید
عنایت کنید درون بذارید پس من کلی تر بگم فهمیدم کجا رو میگید بذارید کلی تر بگم مفاهیم ذهنی ما در فلسفه اثبات کردیم که مفاهیم ذهنی اگر به ما هو حاکن عن الخارج نگاه بشن بعد اون موقع بعضی از مفاهیم جزئی هم بعضی از مفاهیم کلی هم اگر به ما انه حاکن نگاه بشن اگر به ما انها حالتون او ملکتون فی نفس نگاه بشن همیشه تشخص دارن اینه خود آینه دیده بشه آینه همیشه خودش هست و غیر از خودش نیست یه بار به ما هو حاکم دیده میشه خواهید بار اون محکی جزئیت داره یه بار کلیت داره انسان کلیت داره دانه بر ماهیت معرات از خصوصیات فردیت تصویر زید جزئیت داره به خاطر داره خصوصیات فردیت
پس ملاک
تشخص ذهنی نشد صرف لباس نه تشخص ذهنی یعنی اون قسمت مرآت را دیدن فقط تصور به ما هو هو نه تصور به ما هو حاکم آخون اول عبارت گفت یه بار جزئیت از قبل خارج میاد یه بار از ذهن میاد ما دنبال چی بودیم؟ ببینید یادون بیاد آخون میخواست وضع موضوع اون لعام اثبات کنه و دنبال نقض خاص بود نقض قسم سالس گفت که موضوع اون نمیتونه جزئی باشه چرا نمیتونه؟ چون این جزئیت لا یکون الا من قبل خارج عوض ذهن ولا سالس لعام من قبل خارج باشه یعنی کجا؟ با زبون فلسفی بگید یعنی جایی که مفهوم حاکیان از خارج دیده میشه. آخون گفت اونجایی که مفهوم میخواد حاکیت باشه نمیتونه به خارج جزئی منطبق بشه این از جنس مفاهیم جزئی خارجی نخواهد بود لذا جعله بعض الفحول فلون اگر بخواد از حیث جزئیت ذهنیتش ذهنیش بره ببره باز هم لایکونه با این ادبیات گفت پس هر دو راه مسدوده
پس این لحاظ مرآتیت تشخص آور نیست
نمیاد
پس ما ملاک تشخص به لحاظ ندیم فقط
ندیم به لحاظ
چه قیدی بذاریم اونجا
تو عبارت آخون عجب فلسفی میگید عجب اصولی آخون تعبیر ملحوظ به کار برده
ملحوظ که نمیشه چون کل بلا مثلا مفهوم کلی نداره
یعنی به عبارت که لحاظ فنائ فی الخارج به تعبیر اصولی زبان اصولی اینه
نه تشخص آور باشه
فیلسوف میگه مقیس الی الخارج
نه
اینکه
میشه کلی
نه مقیس الی الخارج اما جزئی اما کلی ما کلیش قبول داریم نه جزئیش
درسته نه اون چیزی که تشخص ذهنی ایجاد
میکنه تشخص ذهنی خصوص لحاظه ذهنیت شما ببین مقابله درست کنیم یه بار به حیث به ما خوب از ذهنش نگاه میکنیم یعنی وجود ذهن وجودی که در صبح نفس است وجوده اما در صبح نفس
هیچ کنون کلی جزئی
دیگه نداریم اصلا کلیت مال حیث مقیسیتش حکایتش فقط آیا آخون ببینید قشنگ راه درست کرد چرا من از اول خوابوندم این مطلب را تو ذهن شریف دوستان رفقا این مطلب یادمون نره آخون وضع برخارج قبول کرده هنات کنید بعد آیا آخون داره میاد میگه که آقا دوباره سیر کلی ماجرا معانی حرفیه آیا آخون گفت که آقا معانی حرفی تحقیق میخوای بکنی بالاخره یا موضوع الله خاصه یا موضوع الله عامه موضوع الله عام باشه میشه قسم ثانی موضوع الله خاص باشه بعد باید ببینیم وضع خاصه یا وضع عامه تا باشه یا قسم یک یا قسم سه این سهی بود دیگه بعد آخون گفتن موضوع الله نمیتونه خاص باشه چرا نمیتونه؟ عنایت کنید مقابله درست کرد گفت موضوع الله یا خاص بودنش خاص خارجیه یا خاص بودنش خاص ذهنیه خاص خارجی یعنی چه حاصله؟ یعنی به ما انه و حاکن عن الخارج در خارج اما کلیون و اما جزئی کلی باشه که ثبت المطلوب ماه، جزئی باشه میشه حرف شما. گفت جزئیات نمیتونه خارج بیاره با خودش و ما انا و خاک نما کنه هیچ وقت جزئی نیست، چون یه سری استعمالات حیات جزئیات ذهنی هم نمیشه، پس جزئی نمیتونه باشه موضوع الله. ما این با کلیت این میشه شاید زبون فلسفی شما.
اینو که اون به خاص بودن میگیره چند تا دلیل داره، برخی از این حد وسطش بعض خاص خاص رو هم خراب میکنه. یعنی شاید خاص خاص تمزس میدی اگر ایران داره آخوند رو خواهی بعضش وارد بدن، از اون یکی میگه آقا این مفهوم خواهی 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 خواهی
خواهی.
یه نکته این رو دیگه یکی مثلا به ورود بحث آخون خودتون اینطور دوما یاد دادید که ما باید تقسیم کنیم. آخون اینجور میفرمان که یا این یا این چیزی که میخوام برایش رد کنم پیش من هست یا نیست. اگر پیش من هست یا آمه یا خاص خاص، اگر پیش من نیست که میشه نوع 3 و 4. حالا معنای حرفیه پیش از اول ما قبول داشتیم که پیش ما نیست با خود حضرت آخون، بعد حالا دوباره آخون داره یک بزرگواری و پهلوانی و خود شما میکنه و اینو دوباره بعدش میاد و از آخون
میکنه. من یه جواب بدم، این نشه. من روز قبل هم تاکید میکردم که اتفاق نیفته، این رو جواب بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی دیگه اگه تو همین فضا سوال داره سوالاتو بشنوه. ساعت چند شد فقط؟ دوستان 55 دقیقه به ما بگه که بحثو شروع کنیم، این 10 دقیقه سوال جواب بدیم میشه بعد 55 دقیقه. اگه کسی دیگه هم سوال بدین قبیل داری یا میخواد جوابشو بدم بعد سوال بشنوام، چون ترسم سوال دوباره تکرار بشه. میگه شما
فضای سوال قبلی می‌خواستم این کلی عقل تو معادل کجاست؟
حیث ذهنی، جزئی ذهنی، یعنی به ما مرآت رو به ماهیه فز ذهن نگاه کنیم، وجود فز ذهن رو نگاه کنیم.
همیشه به وجود فز ذهن که کلی عقلی
نمیست، همیشه جزئی. نه مثال بود، گفتم این تمثیله، گفته میشه قصه کلی عقلی، مناطش رو میخواد بگه. گفتم این اصطلاح آقا منطقی، این حتی در مورد جنس عقلی اصطلاح جنس عقلی ندارم، میگن این به مناط کلی عقلی. اون از باب علم بالغلبه است در واقع، برای حد وسط
اصطلاح خاصه.
مثلا یه اصطلاح گذاشتیم برای اون حد وسطه، اینطوری آقا. ببین
ما هم مستمری هم داریم. راجا اخوند گفتن که اکثرا کثیر ما کلیه، اون حرف اون بعض فقولم تو زدن جزئی هم قائل یا نه.
مثلا گفتم که اینم جواب میده، الان الان جواب میده. دیگه اگه کسی هست
خاطر میگه کل کلی هم فصله
چش الان میره بس.
بله
عبارتیه، پس بذارید من اینا رو بگم.
همون اول قسمه بس.
بله
نه هم دو به ما یوتب یوتب تصور رو
خب
نیم سطح اون آخر پاراگراف قبلش که فلا یکون و معرفت و تصور و معرفتن دقیق ولا لها اصلا ولا به وطن.
خب
که اینجا گفتیم که به هیچ عنوان میخواست خلاص آمر به ما نمیتونه برسه، اصلا به هیچ وطن پایین. بعد یه مطلبی رو میگه که تقریبا یه نوع احساس کنه به اعراض از اون حرفه. رو به ما یوجب و تصور و تصورت آمه به نفسه، که این دیگه تصور خاص موجب میشه تصور عام به ما هو و عام. فیوز الله برای این عام لفظ رو،
یوز الله لفظ رو خب
درست، فیکون الوضع عام من
خب
کما کان الموضوع الله عام من
خب.
الان بعد و هازا به خلاف ما فی الوضع عام
خیلی دور میشیم ما الان از بحثمون. ما اگه معروف به معنی حرفی است بگید، ولی خیلی فاصله میگیریم. من اینو بخوام توضیح بدم خیلی فاصله میگیریم از
بحث. عبارت
ها دوستی تمتبون نمیتونیم با هم جمع کنیم. پس اینو من درخواست میکنم اینو فردا اولی جلسه ازم سوال کنید، چون خیلی یعنی درس چند مقداری دورتره. ما الان بس معانی حرفی میریم بیرون، بعد تا من دوباره برگردم معانی حرفی رو توضیح بدم وقت امروزمون میگذره. معذرت خواهی کنم از شما، فردا اول جلسه تش بیارید، من زودترم میام سوال و جواب میدم ان شاء الله. تو معانی حرفی دیگه کسی ببینید آقای کمالی، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه، ما یادمون بیاد قصه کجا بود. ما اول بازم از این گفتیم این آقایون اصولیین قصه اصلیشون تصویر قسم سالس وضع بوده لعجل تصحیح معنای حرفی. پس حد وسط دفت تموم شد. حالا دیگه روز جواب تحتقه دق دقه حد مثلا فردا دیگه یواش یواش منظم‌تر میشه. حد وسط دق دقه معنای حرفی و اینکه این معنای حرفی از قسمه یک و دو درست نمیشه، پس لابد دمیم یه قسمه دیگه ای درست کنیم اینجا. حالا سه یا چهار، چهار نشد مفتیم سه. خب بعد اومدیم یه تحقیقی کردیم سر معنای حرفی، مثلا معنای حرفی از اون جنس معانیه که به ذهن نمیاد. استدراک نعمه های آخوندم برای این بود که اگر یه جایی یه معنای سبب مجیء معنای دیگه ای شد به ذهن ما، ما نوکر معنای ثانیم وضع برای معنای ثانی انجام میدیم که شد تداعی معانی در اصطلاح های آخوند. گفتم مشکلی با این ندارم که این دوباره قرینه شد که آخوند میخواد بگه معنا حرفی نمیاد، هیچ معنای سبب مجیئش
نمیشه.
خب اگر این رو قبول کردیم، آقای من تأکید میکنم این قرائت از یعنی این این مطلبی که آخوند در قسم 3 و 4 گفته منحصره به کلام آقای آخونده، حرف آقای مظفر در تصویر ثالث و رابع درسته نه حرف آقای آخوند. پس چرا من اون موقع دفاع کردم از آخوند حرف آقای مظفر رو رد کردم؟ گفتم آقای مظفر اگر شما تود فهمیدی حقیقت 3 و 4 به شکلی که آقای آخوند گفته یک قرائت شاذ نادر لایکون لایسه، عجب از شماست که اینو بگید بعد حد وسط استحاله آخوند رو پیاده کنید. اینو من اشکال کردم با آقای مظفر. حالا آقای آخوند اومدن قسم 3 و 4 درست کردن، معنا به ذهن نمیاد موضوعنده، بعد هم معنی حرفی که توضیح دادن تو اون عبارت جمله معترضه دو خط دیدیم عجب آقای آخوند حقیقت معنای حرفی رو در خارج و ذهن هم توضیح داده، نه فقط در خارج، فیلسوفی کرده اینجا. خب اینم به پایان برسه. بعد گفتیم نتیجه این قصه در واقع دور و دراز این میشه، معنای حرفی که به ذهن نیامد حد برگردم دیگه، بذارید من خلاصه دارم میکنم، ببخشید بخوام برگردم دوباره با اون دو خط توضیح بدم. یه جلسه من فقط رو دو خط گذاشتم آخر، حالا بشنوید اگر ابهام بود عرض میکنم خدمت، معذرت خواهی. خب آقای آخوند رسیدن به اینجا، حالا که من حرفی بزن نیومد، آقای مظفر آقای اصفهانی ما میفهمیم که من حرفی نمیاد، من حرفی فانی فل غیره خودش ملحوظه به استقلال نیست و نیست و نیست و نیست، قبول. حالا وضعه برای چجوریه؟ اولا ما میدونیم مفاهمه در مورد معانی حرفیه را نیاز داریم. تو این فضا بیاید بای آخوند صحبت کنیم. حق معنی حرفی هرچه از هست، شما همه فلسفه خوندید الحمدلله هم ذهنا بیشتر از اینکه آغشته به عرف باشه آغشته به تفکر فلسفیه. رفقا وقتی حرف میزنن بیشتر ذهنشون متمایل به تحلیل فلسفی ماجراست، اشکال نداره من بازم اون فلسفی میگم. اصلا فرض کنید تو حس معرفت شناسی معانی حرفی ما ایدئالیستیم، مسئله حل انطباق ادراک ذهنی بر خارج در معانی حرفی حل نشد، ما تابع کانت معقولات ثانی انطباقشون بر خارج بلد نیستیم چجوریه، قبول کردیم این رو دیگه، بیشتر از این خونیست دیگه. وز قصه وز عجبی علی قصه است. به نظر ما آقای آخوند اینجا ایستاده، البته آخوند قبول نداره سفسطه رو در معانی حرفیه، اما حالا من دارم اسمش رو میگم به شما، میگم اصلا فرض کنم طوریه تو علاوه فلسفی بابا فلسفه اثر دل ما برداری، ما میخوایم وضع رو درست کنیم، وضع رو تصحیح کنیم. حالا تو فضای تصحیح وضع بگیم قسم یکی یا قسم دو یا قسم سه، این رو برای ما درست کنیم. آقای آخوند به یک استدلال فلسفی، حواسم از تناقض‌گوییه، به یه اصطلاح فلسفی آیا به یک استدلال و نقوض میان به ما اثبات میکنه موضوع اون له نمیتواند خاص باشد، لا یکونو خواستن لا خارجیت و لا ذهنیت، به این استدلال یبطل قسم اول و کسا قسم ثالث، چون دوتاشون موضوع اون لهشون خاصه موضوع اون له نمیتونه خاص باشه، انحصر الان در قسم ثانی. لذا آخوند دلیلش هم خلفی بود، ماهیت یک صفحه کفایی یک صفحه خلف بود. بعد هم اینجا عرض کردم که این قصه استفاده از استعمالات خلفی در عبارات آخوند زیاد است، در کفایی میشماریم با هم مصادیق این قصه را. این ماهیت بحث بود. پایان این تحلیل آیه آخوند یه اشکال گرفت، گفت آیه آخوند خراسانی ما به خود شما یه اشکالی میکنیم. انقلتی بود به خودت. گفت اگر شما قبول کردید که معنای حرفی و معنای اسمی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، آقایون دقت کنید باز ایتیکران، یه بار آقای آخوند میگه موضوع اون له معنای حرفی باز کلیست، اما کلیه معنای حرفی غیر از کلیه که در معنای اسمیه. آقا معنای لفظ زید غیر از معنای لفظ امره، ولو هر دو معانیه مستقله در ذهنه، ولو هر دو جزئیه. مفهوم معنای لفظ انسان غیر از معنای لفظ بقره، اما ولو که هر دو این معانی معانیه کلیه. یه بار میگیم نه دو تا لفظ داریم معناشون هم کلیه نه جزئی، چون الان حد درست وقت بود که نفی جزئیت موضوع رو در کنیم، نفی شد جزئیت، اما خروجی استدلال شما بر نفی جزئیت اثبات کرد که معنای لفظ الا و معنای لفظ ابتدا انتها یکیست، معنای لفظ من و معنای لفظ ابتدا یکیست، یعنی دوتا نتیجه داد. یه لازمه رو درست کرد، نفی جزئیت موضوع اون له، این شد پتکی که ما بر سر قسم اول و قسم ثالث کوبیدیم، گفتیم موضوع اون له نمیتواند جزئی باشد به چهار یا پنج نقض خارجن و ذهنن، یه ثمره داری عادی این قول داره، یه ثمره یک لازمه دیگه این استدلال رو میگه، میگه لازمه بعدی استدلال اینه پس معنای من و ابتدا یکیه، چون بین من و ابتدا اصل معنای ابتدا که مشترک بود، چی ما به تفاوت بود؟ یکی به شرط لحاظ غیری بود، یکی به شرط لحاظ استقلالی. شما هم شرط لحاظ از موضوع اون لگردی بیرون، چی بود وسط کار؟ معنای ابتدا مترادف شدن. لازمه یه ترادف سه است اعمال و احده ما فی موضع الاخر، دارم وارد بحث جد دوباره ادامه بحث میشم ها، سه است اعمال و احده ما فی موضع الاخر.
این شرط جایگاش کجاست؟ وضع یا تو موضوع الاخرش؟ این شرط که عالیت برای خیر باشه برای حرفی
گفت تو موضوع له نیست، لذا موضوع له اعم است.
میشه تو مستعرفی باشه بتونه تو وضع
الان میشه بحث الان میشه جواب رفتی سراغ قول تو، الان قول تو رو تقریر میکنی. پس با توجه به که اینا معانیشون یکی شون، لازمه یکی بودن و ترادف معنا صح است اعمال و احده ما فی موضوع الاخر، حالا که بداهتا لم یسه استعمال و احده ما فی موضوع آخر، فتالی باطل بداهتن فر مقدم مقدم چی بود؟ ترادف. اگر ترادف صحیح هست هست اعمال واحد ما فی موضع الاخر و تالی باطل اون بده بدی فر مقدم مثل پس ترادف باطل است. شد یه قیاس استثنایی دوباره کلفی. خب آیا خود میخواد اون جواب بده؟ آقا مسلم میرسم مطلب شما رو به ذهنم هستم. خب حالا جواب رو ببینید، موسا با حواسا رو ببینید تو رو خدا، آیا آخون یه تعبیری به کار برده؟ یه جملات عبارت آیا آخون رو ببینید، خواهم این کلمات ذهنتون باشه، من این کلمات رو بخواهم توضیح بدم. منو میخواییم چی رو اثبات کنیم رفقای بزرگوار دوستان عزیز؟ فرق بین معنای در من معنای در کلمه ابتدا. خب حواسمون باشه ما از چه راهی اومدیم، راهی که آمدیم یه شهر رو ترک کردیم برای همیشه، اعراض کردیم دیگه نمیخوام قصد توتون کنیم اینجا، اون شهر چی بود؟ این که این معانی متباین باشن، ما تباین قبول نداریم، ما تباین با قیود رو قبول، قصه از اینجا شروع شد. پس اگر میخواییم راه رو درست کنیم، راه باید به یک جایی بیانجامه که تباین در موضوع اون لحظه درست نشه.
من
و ابتدا، من و ابتدا، خب من و ابتدا دیگه علاوه انتها لازم خودم شک کردم قسم کجا بود. خب من و ابتدا، اگه اشتباه گفتم من ببخشید، گفتم من و الا
ماجرا هم ابتدایی.
حالا ببینیم آقا دوباره ما از چه شهری اومدیم؟ من و ابتدا تباین ندارند، چون تباین لا یکون الا با قیودی که در موضوع لا بود، قیود ما منتفی کردیم، چون خود یا جزئیت ذهنی بود یا جزئیت خارجی بود کلاهما باطل. پس در موضوع له قیدی علاوی بر خود معنای ابتداییت نیست، یعنی ترادف. حالا او آقا میگه من گردن شما میذارم اگر ترادف قبول کردی صح استعمالم قبول کنید. خب صح استعمال که بدیعتر باطله، پس ترادفتونم باطله، پس برگرد تو را قیود. حالا قلتو چیکار میخواد بکنه؟ یه فرضی که بگیم قلتو میخواد بگه آقا قبول کردم استدلالم غلط بود، موضوع الله متفاوته. خب اگه این شد برمیگردیم سراغ قول خاص. قول خاص چی بود؟ موضوع الله جزئی است. معلومه دارم چجوری ملازمه درست میکنن؟ ببینید ما بنویسم پا تابلو که درست در بیاد. واضحه؟ پس آقا اگر ما اومدیم گفتیم که خصوصی نمیشود خصوصیتی در موضوع اون له داشت، لا خارجن و لا ذهنن. حالا که خصوصیت ها منتفی شد نتیجه گرفتیم که معنای من و معنای لفظ ابتدا خود معنای ابتداییته. ابتداییت به علاوه خصوصیت کذا در من و ابتداییت به علاوه خصوصیت کذا در لفظ ابتدا نیست، خصوصیت کذا منتفیه در هر دو، پس فقط یه معنای ابتداییت میمونه. این میشه ترادف. ترادف درست شد، مستشکر گفت پس صح استعمال احد ما فی موضع الاخر و تالی باطل بدیهتا فل مقدم مثلو. حالا ما چند تا را داریم برای قول تو جواب بگیم تالی باطل نیست بدیهتا؟ خب بدیهی باطل. بگیم که قبول میکنیم اشکال شما وارد و استدلالای ما غلط و قیود در موضوع اون له هست، یعنی قبول و از آن موضوع اون له خاص میشه استدلال خاص. اگر بخوایم پای فشاری کنیم که نه خیر هنوز قسم ثانی را داریم و از آن موضوع اون له آمد، او طرف هم قبول داریم که صح استعمال ما استعمال احد ما فی موضع الاخر بدیعتا باطله، اینم قبول داریم، تنها راه اینه که ملازمه بین ترادف و صح استعمال و احد ما فی موضع الاخر را انکار کنیم. هیچ راهی غیر از این نداریم. یا شما تالی رو باطل ندونید استدلال مخدوش بشه، استدلال مستشکل و ان قلت بو، یا تالی رو بدیهی بدونید و استدلال رو قبول کنید از قول و از آن موضوع اون لعام دست بکشید، یا استدلال و از آن موضوع اون لعام رو قبول کنید تالی رو بدیهی بدونید بدیهی رو بکنید اما ملازمه بین مقدم و تالی رو انکار کنید. قیاس رو بچینید دوباره، اگر مترادف باشند باید صحیح باشد استعمال یکی در مکان دیگری و تالی باطل رو بدیهتا فالمقدم مثلو. یه استدلال با. حالا یا شما بگو تالی باطل نیست، یا بگو تالی باطل است ملازمه قضیه شرطیه غلطه، یا بگو تالی باطل بدیهتا ملازمه هم صحیح، من دست از قولم میکشم. استدلالتون درست، آخون نمیخواد دست از قولش بکشه، قبول داره که وضع موضوع اون لعام. تالی هم که بدیهی و بطلانه وقتی میگیم که پس تنها را اینه بگی نه مترادف هستن، ملازمه بین ترادف و صحت استعمال احد ما فی موضع آخر آخون میخواد انکار کنه. حالا راه این انکار پیدا کنیم، راه این انکار پیدا کنیم. خب برای انکار این ملازمه آیا آخون عبارت نوشته، عبارت رو ببینید. آخون گفته الفرق بینهما فرق بین من و لفظ ابتدا، انما ادات حسرم آورده، فقط و فقط فرق در اینجاست فی اختصاص کل من هما به وزنه، هر کدام دارای یک وزن است. حیث انه وضع الاسم، چرا با هم فرق داره وضعشون؟ چون اسم وضعشون لیراد تا اراده بشود، این لام رو بیان غایت ها تا غایت چه بشد؟ یراد و بالاسم معنای همین ابتدا اما به ما هو و هو و فی نفسه و این و وضع الحرف باز لامو بیان لیراد من الحرف معنی الحرف همون معنای ابتداییت اما لا کذالک، کذالک چی بود؟ به ما هو و هو و فی نفسه، لا به ما هو و هو و فی نفسه بل به ما هو و حالتون لغیره کما مربت اشاره که لگه خیلی مرده.
خب نبش مشرفت شروع کنیم،
حالا ما همین معنا کنیم. ببین عبارت رو خوندم هیچ کلمه بیشتر از این نداشت، آیا آخوند ما رو بس به یه قصه، قصه این که اینها دو وضع دارند، این شده یک باطلاق در کفایه. یعنی چی دو تا وضع دارم؟ از آنجا که دو وضع دارند پس بگوییم که نمیشود یکی را مکان دیگری استعمال کرد. دو تا وضع دارم همیشه به طور عام نمیگه شدی آ نکشم به طور. خب آقا دو تا لب ما مگه مترادفین؟ یه وضع دارم، لفظ انسان و لفظ بشر مترادفین، اینا دو تا وضع دارن یا یه وضع دارن؟ و دو تا وضع دارن. وقتی دو تا لفظ داریم دو تا وضع هم داریم، یعنی چی؟ اختلاف در وضع بین مترادفین باعث شد یکی در مکان دیگری استعمال نشدن. خب این آقایون برای اینکه دفاع بیشتر کنن از عبارت آقا خیلی بدی و فساده، یعنی بگیم که یک کسی میگه که چون اینها دو تا لفظن دو تا وضعم دارن پس یکی رو نباید جای دیگه، خب اینطور انسان و بشر هم دو تا لفظن دو تا وضع دارن هیچ کدوم نباید جای دیگری.
عبارت این بیشتر از دو تا وضع تنهایی
ها. حالا بخواد پیدا کنیم خوب بخواد پیدا کنیم. خب
حالا اصلش مطمئن یورات
باید پیدا به این دلیل همین توضیحی که گفتن پس بریم سراغ قید بعدی در عبارت الله. دو تا خط رو با هم خوندن گفتن نه دو تا وضع است، یکی لیوراد معنای فی نفسه یکی لیوراد معنای فی غیره. فرق اینجا این دو تا مترادف با اون دو تا مترادف دیگه مثل من و مثل انسان و بشر اینه، اونجا دو تا وضع شدن لیوراد معنای فی نفسه، لذا میشه یکی رو مکان دیگه. اینجا دو تا وضع شدن، یکی لیوراد معنای فی غیره را، یکی لیوراد از اون لفظ معنای فی نفسه را. این فرق بین انسان و بشر با منو ابتداره. خب بعد یه عده اومدن جلوتر گفتن خب آقا این که نمیشه که، حرف خوبیه یکم رفت جلوتر قصه، اما هنوز مطلب همونه، ظاهرا حد وسط عوض نشد. میگیم چرا عوض نشد؟ میگن آقا به خاطر اینکه ما یه قانونی داریم. خب قانون دقت کنید، این قانون از ساق قوانین شروع شده، این از بلاغیین بوده، اولی کسی که در اصول شروع بر روی قانون توضیح داده ساق قوانین. دعوای بین ساق معالم و ساق قوانین در بحث استعمال لفظ در اکثره از اونجاست، یعنی تو اصول اولین بار اونجا این بحث خوب پرداخته شد. اونا گفتن آقا ما یه وضع داریم، یه موضوع له داریم، یه مقام وضع کردن داریم. وضع فعل این معتبر اعتبار میکنه رابطه بین این لفظ و این معنا را، این معنا را یعنی موضوع له. حالا معتبر داره وضع میکنه، معتبر داره وضع میکنه، این مجلس وضع کردن، مقام وضع کردن، اون موقعی که داره متا وضع اللفظ لحاظ المعنا، اینا سه جور خصوصیت هم که حول محور وضع هم. موضوع اولا که معلومه، آقا مثال فارسی بزنیم، حالا عربی بعد میرسیم. در فارسی میگن آقا لفظ بفرما و لفظ بنشین موضوع اینا مترادفن؟ ذهن عادی میگه بله مترادفن. لفظ سومش هم بیارم حالا اون خلاف عدم، میگن که اینا مترادفن، میگن نه مترادف نیستن. ذهن عادی و سازج و ساده میگه اینا مترادفن، اما ذهن ادیب کسی که ادبیات فارسی خونده میگه نه، یکی معنای نشستن در حالت عادی میگن بنشین، یکی معنای نشستن در حالت احترام. خود این قید در حالت احترام داخل در معنا و موضوع اون ده،
داخل در موضوع
ده. مثال دیگه بزنید، میگن اسمایی که برای حیوانات در ادبیات عرب وجود داره، شطور دو ماهش یه اسم داره،
تبایون شد. من
تبایون شد خصوصیات دخیله در معنا. این دو معنا دو تا به شرط شیء، یکی در این حالت یکی در آن حالت. لذا از لفظ بنشین با لفظ بفرما تبادر یکی نیست. بله تبادر ذهن بسیط و ساده بدون دقت یکیه، اما تبادر ذهن یک لغوی و ادیب یکی نیست.
خب
حالا بله بله من فعلا مقدمه دارم میچینم، میخوام قاعده رو اول بگم. اینا به اینجا که رسیدن گفتم خب پس آقا ما قبول داریم اگر قیودی، این جوابشه ها، همین چیزی که فرمودید، اگر قیودی باشد که این قیود داخل در موضوع له باشد ما ممکن بشیم و موضوع له ها را دوتا میکنیم. و لازیره در این دوئیت موضوع له که یک ذهن بسیط ساده از این دو لفظ یک معنا رو در ابتدا بفهمه. خب بعد گفتن آقای آخون اینه که نمیخواد بگن. چرا نمیخواد بگن؟ به خاطر این که دلیل دست کشیدن از ترادف، دست کشیدن از این که معناها فی نفسه فقط معنای ابتداییت قیدی توش نیست. و الا قیودی هم که آخون میگفت ذهن بسیط ساده این هم متوجه نمیشد، داشت بحث فنی میکرد با ما. خب بعد گفتن خب یه قید دیگه داریم اینجا، دوباره بگردیم ببینیم قید دیگه اینجا میشه پیدا کرد که کارو با ایراد انداخت عبارت آخوند معنا کرد. گفتن یه قید دیگه داریم. کدوم قید؟ برای بیان این قیود یه قصه ای باید بگیم. خود اینا داستانی دارن این قیود که باید با یه قرینی اهم جدا بشن. حالات، شؤون، الفاظ مقارنه با این وضع، وضع کردن فعلی متکلم حکیم، حین وضع کردن در یه حالت خاصی با یه شأن خاصی با یه شروط خاصی او وضع میکنه. اما این حالات، شؤون و شروط داخل در موضوع له نیستن، اما وضع میکنه تو اینها. اینها علا قسمه اینن، قسمی که خود متکلم هم شرط با ما نمی کنه که از او تبعیت کنیم. مثلا متکلم در حال راه رفتن این لفظ برای این معنا وضع کرد، پس ما هم باید همیشه در حال راه رفتن استعمال کنیم فقط.
چه معنی
بازه؟
بازه
اول اصلشو، اصل قصه رو درست کنیم، حالا بعد تطبیق میدیم سر ما نحنفی. این قطعا تبعیت نداره. حاکمی بود، خانی بود، این همیشه در حال دراز کشیده و انگور بدهن لفظ وز کرد، یعنی ما هم در دراز کشیده و انگور بدهن باید حتما استعمال کنیم؟ نه. پس یه سری حالات ممکنه باشه، اینا مقارنات وز کردن واضح هم، اینا که قطعا میشه از محل نزاع خارج. این قسم اول بره بیرون. قسم دوم خود وضع وز میکنه، میگه من لفظ را وضع کردم برای این معنا، اما شما همیشه در چنین شرایطی در این معنا این لفظ را استعمال کنید. آل میکنیم آقای واضح، منظورت اینه که در چنین شرایطی، یعنی این شرایط، یعنی موضوع اون لفظ خود معنا نبود، معنای بلای این شرایط بود؟ میگه نه 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 نه، شرایط رو من داخل در موضوع اون لفظ نمیدونم، اما شما در چنین شرایطی وضع کنید. مثال شما رو به خدا دقت کنید، این مثال بعدا من تو هم مثال اسپاش کار دارم. مثال بارز این معنا علقه های مجاز در علم بلاغت، اون بلاغی دیروزین ما گفت این لفظ را وقتی میخواید در این معنای مجازی استعمال کنید فقط موقعی باشد که علقه، علقه مثلا کل و جز باشه ولا غیر. رضا قبلا تو بلاغت خوندید این رو، تو اصول هم خوندید که من علاقات دوازدهگانه مشهوره یا 24گانه ولای اون دوازدهتای غیر مشهور اینا وضع نوعی دارن. من میگم اینطوری باشه. پس شما اگر اسد رجل شجاعی رجلی را پیدا کرد میخواستید لفظ اسد براش استعمال کنید، چون فقط واضح گفت در شباهت از شجاعت استعمال کنید، نه در شباهت از طریق کریه رائحت الفم بودن. شما اگر دومی رو استعمال کنید این مجاز مستحجنه، اما اگر اولی رو استعمال کنید مجاز مجاز صحیحیه و مقبول لدى العرف. هم کردن مجاز رو به این. خب آیا آخوند شما نکنه که خواستید بگی واضح موقعی که لفظ من را برای معنای ابتدا وضع کرد گفت لفظ من رو فقط برای ابتدا وضع کنم نه برای هیچ قید دیگری، اما با تون شرط میکنم که من را وقتی استعمال کنید که از معنای ابتدا کلی ابتدای حرفی رو اراده میخواستید بکنید. خود لفظ ابتدا برای معنای ابتدا وضع کردم، فقط معنای ابتدا، اما با تو شرط میکنم که اگر خواستید استعمال کنید لفظ ابتدا رو در معنای ابتدا فقط در ابتدای اسمی استعمال کنید. اسمش رو چی آقا؟ به اینا میگن شروط مقام وضع. باز اینا غیر از حالات مقام وضع شد. ببین من دو قسم کردم، قیودی که داخل در موضوع له نیستن علا قسمه این. شروط مذکوره ای که واضع جعل میکنه میگه تبعیت کنید فتبعو، حالاتی که خود او هم ما رو ملزمه به اینها ندانسته، به اینا میگن شروط مقام وضع. اسم اصولی دیگه شرط الواضع. شرط الواضع پس آقا از حالا بعد به ذهن شما بیاد، هر وقت گفتن شرط الواضع یعنی شروطی که لم یکن دخیلا فی الموضوع له و لم یکن متبادرا من الوضع من الله، چون دخیل در موضوع اون نبود، ما در تبادر موضوع اون به ذهنمون میاد فقط. اما شروط شرطها الواضع لکی یراعا یا تراعا از شروط اندل استعمال، ما به اینا میگیم شرط الواضع. خود به خود باید این سراغ حجت قولی رو، خود به خود باید این سراغ تاریخ العدل و اللغه آفرین این لازم نشه. حالا
شرطی که واضح قائل بشیم برای همه
اینا، شرطی که واضح هم قائل بشیم دیگه، اینا لوازم بشه. آقا شما تو رو خدا لوازم شه برام نگید، میدونم میفهمید لوازم شد. اجازه بدید من حالا آخر قصه رو بگم، آخر قصه قشنگه. لذا تقریبا همه آقایون این عبارت های آخوند به این معنا گرفتن که مراد عبارت، ببینید حالا دوباره، الفرق بینهما فی اختصاص کل منهما به وضعین، هر کدوم یه وضعی دارد، یعنی هر کدوم شرطی را واضع برای او در وضعش معین کرده. چرا نگفت فی اختصاص کل منهما به موضوع له؟ چرا اینو نگفت؟ قطعا موضوع لهشون که یکیه، هر کدوم به موضوع له مستقلی برای خودش نداره، لذا آخر اسم موضوع الله نیورد، چون ما اینجا موضوع الله هامون متباین نیستن، یه معناه. پس مراد اون از وضع چیه؟ تنها راهی که برای ما میمانه از باب ناچاری، از باب درد بیدرمون، از باب این که در عبارت کلمه این ندیدیم، ما مشکل کمبود الفاظ داریم. الان آقای آخوند سه خط فرموده هیچ کلمه دیگه هم توی قصه اضافه نگرده، ما هم میگیم این متکلم حکیمی که رئیس الکل فی الکله، آقا میگفت که آقای آخوند در بین اصولین مثل عقل اول در بین تمام مخلوقات عالم، اون آقا اینطور آقای آخوند مدح میکرد، میگفت واقعا عقل مجرد بود مرحوم آخوند، اینقدر دقیق و فنی. خب چه کار کنیم؟ این عبارت سه خطی رو چجور معنا کنیم؟ میگن مجبوریم بگیم اختصاص کل من هما به وضع این ای هر کدوم وضعی دارد و وضع شرطی کرده. شرطش در کجا گرفتی؟ میگه حیث انه وضعه وضعه شد وضعه الاس برای چی وضع شد؟ لیورات. اگه ما عبارت بالای صدر این مطلب را که آخون گفت اینا مترادفه اینا نداشتیم میگفتیم لیورات یعنی جزء دومی در موضوع اولن، اما نه صدر عبارت داریم و میدونیم که این مطلب گفت نشک و فی وجود الکفایه ولا نشک و فی شمس فی رابعت النها. تو اصل کفایه شک کنیم نمیشه تو خورشید، تو اصل کفایه شک کنیم در این که آقای آخون قسم حضرت عباس خورده که معانی حرفیه قسم ثانیه وضع همه هم نقل کردنه، تو این خونه میتونیم شک کنیم؟ و اگر نمیتونیم شک کنیم ما میمونیم با این مسئله. تنها راهی که داریم اینه این لیورات قیدی بشود در چی؟ در وضع، در موضوع الله که نمیشه، در وضع. کدوم وضع؟ خب وضع هم بگه خود چیزی نیزی وضع؟ وضع یعنی بگیم وضع شرط کرده، بعدم بگیم که مراد حالات وضع نیست، مراد شروطی است که شرطها الوضع.
حاجا
تقید اون جزء اون
و جزء خارجی که این حرفو خراب میکنه. حاجا تقید نداری. حاجا
اونا شرط میگن. یه جمله بهت میگم دیگه بریم. تقید میشه جزئیت ذهنیه. جزء ذهنی یا تقید آخود منتفی کرد.
حاجا
حرف از فازه نبردالی من فازه با این توضیح ارائه دادم توضیح مشهور رو از عبارت آیا آخون که آقای مظفرم همین از آقای آخون نقل کرد، گفت الهازا یلزم الترادف. بعد آقای آخون جواب داد که شرط الواضع است، واضع شرط کرد که این را در حرفی و آن را در اسمی به کار ببریم. بعد آقای مظفر گفت خب الجواب واضح هم بعد ما قدمنا که چیه؟ شرط الواضعه همه هم من همه که دارم یعنی مشهور. حالا من استقصا نکردم نشستم هر چه کل ماقیل او ممکن ان یقال در شهر عبارت آخون چه بوده، نه اما مشهور. الان شما برید منتها ببینید، برید ایزاح الکفایه حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی ببینید، برید حقایق ببینید، برید عنایت الاصول ببینید، برید تفسیر محقق نائینی از عبارت آقای آخون نهایت المطاف ببینید، تفسیر آقای مظفر از عبارت آقای آخون ببینید، تفسیر محقق اصفهان عمده المشهور تفسیرش از آقای آخون از این عبارت اینه. آخون فرمود شرط الواضع و خب جوابش هم یه جمله است، شرط الواضع لا
خب. از واضع نداده اینجا لیرات مجهول
ما نکته ای داره. پس باز اگر ما نتونیم چیز دیگری برای عبارت از پیش خودمون، خدا رحمت کنند بر ما آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، خدا رحمتش میکنه، خدا نور به قبر این مرد بباره. یک موقعی ما درس حضرت آقای مؤمن بودیم، آقای مؤمن یه بحثی کردن هم تمام نشد و بحث، یعنی ما دفاع میکردیم که نمیشه، آقا میفهمودن آقای مؤمن هم مصر بودن که این از به جز این نیست، ما به ذهنمون بودی بحث. از درس اومدیم دیگه بالاخره ساعت بعد درس مرحوم آقای بهجت میرفتیم، من یادم این دیگه بالاخره خودم لمسش کردم درک خودم رو نمیتونم این کار کنم. بعدن آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه و بین بحث بودم، بحثای حج بود، یک دفعه وسط درس یه توقفی هم یه مناسبتی پیدا شد، نشدم نمیدونم، بعد یه دفعه فهمیدم که ببینیم برای فلان مسئله میتوانیم دلیلی بتراشیم و یه نگاهی هم کردن که این نگاه تا اعماق جان ما رو سوزوند. من یقین کردم حاج آقا ملتفتن به این مطلبی که ما در ساعت قبل داشتیم. بعد از درس هم یه لبخند میزنن چون تایید کردن اون ذهن سراپا تقصیر ما رو تایید کردن هم حاج آقا، یعنی تو دلیلی گفتن. حالا میگن ببینیم میتونیم برای عبارت های آخون دلیلی به تراشیم غیر این قصه، اگه شد که شد، اگر هم نشد چیزی رو نباختیم و بالاخره نهایتا شرط مشهور رو گفتیم. مشهور هم میگن که آقا اینجا یعنی شرط الواضع، واضع یکی را شرط کرده است، لیراد و به المعنى الاسمی، یکی را شرط کرد لیراد و به المعنى الحرفی. بعدش هم خب راحت می‌نویسیم که شرط الواضع آیه
زاویت. توضیحات خودتون نمی‌سازه
جانم؟
با توضیحات خودتون از آخون که آخون با واضع شخصی نمیخواد کار داره
بعد نمی‌سازه.
خودش هم واضح و کار نمورد.
حالا من عنایت کنید آقا، به نظر میاد آخه او خودش هم یه مدعاییه، دلیل میخواد تو عبارت های آخه یه دلیل لفظی من کنار این مطلب میگذارم. این قانون شرط الواضع لا یتبع باز خودش میراث مرحوم آخوند. والذی یصعب الان فی تقریر الکفایه این است. نمیشه این صعاب رو با یه جمله‌ای که از خود آیات ما یاد گرفتیم ردش کنیم. آقای آخون چند صفحه جلوتر در بحث استعمال دفتر اکثر، حالا من میذارم تا بخونی با همون استعمال رو، آقای آخون خودش در جواب به صاحب معالم و صاحب قوانین تا قصه را تو اصول فقه خوندی، اونها اومدن گفتن که وحدت قید موضوع له نیست. وقتی لفظ این وضع شد برای باکیه، وضع نشد برای باکیه فقط به شرط عدم غیر، و وقتی برای جاریه وضع شد شرط نشد برای جاریه فقط به شرط عدم غیر که بعد بگیم اینا تباین معنای اینطوری دارن، نه، این وضع شد برای جاریه یک بار، برای باکیه یک بار. پس قید وحدتی نیست اینجا که او قید وحدت مانع استعمال لفظ این در اکثر بشه، قید وحدتی نیست. بعد یکی از آقایون گفت که فقط استعمال مجازیه، چون اون موقع لفظ ببخشید، یکی از آقایون اومد گفت استعمال مجازیه با یه قصه خاصی که حالا این وسط اومد، دیگری آمد گفت که آقا نه، ما قید وحدت نداریم، چون قید وحدت نداریم استعمال مجازی هم پیش نمیاد. غایت الامر چون واضع در حال وحدت وضع کرده، ما نمیتونیم از حال وحدتی که واضع معنا رو در او حال وضع کرده تخطی کنیم. آیا آخون اون موقع پاورقی نوشت برای حرف لا یقال که چون واضع در حال وحدت معنا رو در حال وحدت معنا لفظ رو برای معنا وضع کرد، ما هم باید در حال وحدت معنا لفظ را استعمال کنیم در معنا. لا یقال. چرا؟ لأن حال الوضع، شأن الوضع، شرط الوضع ما لم یکن قیدن فی الموضوع له لا یتبع. یعنی دو قسمی که خدمتش شریف شما عرض کردم، چه اون قسمی که واضح شرط کنه، چه اون قسمی که واضح شرط نکنه، لا یتبع ما لم یکن قیدن فی الموضوع له. راه رو بسته خدا آقای آخون، میگه یا قید در موضوع له یا هیچ. حالا اگر قبول کنیم قید در موضوع له، خود ترادف به هم میخوره. آخوندم دنبال اینه که با این قلتون ترادف رو نگه داره، صحت استعمال ملازمه ای رو خراب کنه. چجور معنا کنیم؟ چقدر وقت دارم من؟ جواب رو بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میاد حضرت آقای آخوند هنوز دست بسید جواب دیگه هم بگم، باز به ذهن بعضی ها آمد، بازم جواب خوبیه، با بحثای قبلی ما منتفیه. بعضی ها هنرمندی کردن گفتن مراد از وضع در عبارت آقای آخوند اون تصور حین الوضعه. آقا وضع خاص، موضوع له خاص، وضع آن، موضوع له آن. مراد آقای آخوند در اینجا از کلمه وضع به اختصاص کل من هما به وضعه، ای فی اختصاص کل من هما به یه ملحوظ حال الوضع خاص. چجوری میشه قصه؟ قصه رو توضیح بدید. یه تفسیر دیگه است، بعضی از معاصرین طور تفسیر کردن عبارت های آخوند، حالا بعد اشکالش معلوم میشه، توضیح بدیم اشکالش نسبت به عبارت کفایه معلوم میشه. نه خود مطلب، مطلب خیلی خوبیه، نسبتش به آی آخوند مشکوک، که به دلیلی که به ذهن آورم قاعدتا اومده دیگه، با توجه بحث های قبلی مونی گیر اینجا بوجه. حالا بگیم اینا میگن آقا نه این که تصور هین الوضعی میخوایم، تصور موضوع اون لحی هم میخوایم. موضوع اون لح خود معنای ارتدا، معنا چه فرقی با هم دیگه نداره، اما مکانیزم وضع، مکانیزم وضع در یکی، مکانیزم وضع در یکی حینی است که ما معنای حرفی را دنبال میکنیم، در دیگری حینی بود که ما معنای اسمی را دنبال. تصور حین الوضعی که ما استخدام کردیم برای رسیدن به معنای حرفی غیر از تصور حین الوضعی بود که استخدام کردیم برای پی بردن به معنای اسم. ولو که موضوع اون لحا هم یکی باشه و چون استعمال دائما رو مدار اون کاریست که واضح انجام داده، مستعمل هم معنایی که به ذهن میاره برای رسیدن به معنای حرفی، جنسش با جنس اون معنایی که به ذهن میاد برای رسیدن به معنای اسمی فرق داره. ما اینجا تعدد موضوع اون له نداریم، اما تعدد تصور این الوضع داریم. فاختصاص کل منهما به وضع این، یعنی تعدد معنای متصور این الوضع. حالا فرض کنیم داریم، فعلا دنبال توجیه عبارتی ما یادمون نره، این دنبال اشکال گرفتن. کی گفته بدیهی؟ به اتفاق خیلی نظریه. حالا جهت نفس شناسی وارد قصه بشیم، خیلی نظریه. چرا؟
یک
جمله بگید راحت تر. اصلا اصطلاح تصور هین آفره، اصطلاح تصور هین الوضع باید مزفر بود. آیا آخون یه ملحوظ حال الوضع داره؟ بعد جالبه آیا آخون تو قسم ثانی دنبال چی بود؟ ملحوظ حال الوضع خودش باشه. قسم ثانیش این بود دیگه، گفت گاهی اوقات ملحوظ حال الوضع عامه، اما ان یکون اللفظ به ازائهی او به ازائه مصادیقه، به ازائه یعنی خودش. اصلا آخون تصور این الوضع این قبال موضوع اون لفظ تو سیستمش نداره.
باشه
تمام شد آقا.
باشه نه نه جا مستقبل چطور به این میرسه؟
ما هم از همین جا آخون اشکالی
داشتیم. اشکال ما جدا حاج آقا. ببین یه بار دوکن سازمانه
به معنی سوم که شما جد در مقام جواب به این نقطه نقرداختیم.
از اول اینا پرداختون همه حرفامو رو پس میگید. ما همه اتکاءمون، من ذهنم اینطوره، نمیدونم حالا من پس سوالتون متوجه نشدم یا اشتباه کردم در جواب، اما اتکاء ما در جواب در تفسیر عبارت صاحب کفایه همش بر این نکته بود از ابتدا که آیا آخون اومده اصلا اون رابطه دو یکی که سبب مجیء دیگری بشد را
برداشته.
حالا من بگم به نظر، حالا جواب خودمونم بگم، آم یه جواب دیگه به ذهنمون میاد داره این مطلب.
فقط یه نکته رو چطور مستعمل بهش میرسه؟ خب وضع کرد بازه
استعمال برمدار وضع یه جمله.
خب چطوری میرسه؟ خب استعمال.
خب مستعمل هم وقتی میخواد لفظ را استعمال کنه در معنای حرفی باید تصور این الوضعی بیاره که منتقل بشه.
چطوره اون چیزی که این تصور داره
بعد اون موقع خب دیگه چطورش؟ یعنی چطور فلسفی؟ چطور اوغلایی؟
بازه و چیزی که تصور کردم من تصورش کنم
به صورت طبیعی همه اتفاقات که الان داره میفته چجوریه؟ واضح میگه آقا لفظ انسان رو وضع کردم برای حیوانات، شما همیشه انسان حیوانات رو میاد به ذهنتون. اینه همون تا
کجای ارتباطشون حقیقی اعتباریه؟
میشه فلسفه دیگه. نه اونجا هم همینه، اینجا هم همینه. چجور ذهن ها با هم یکی میشه؟ چجوری همه یک جور معنا رو تصور میکنن؟
در معانی حقیقی فقط ذهنهایی
اینجا هم معنا حقیقیه، اونجا هم حقیقیه. خب یه جواب دیگه ما به ذهنمون میاد، اون جواب عنایت کنید. به نظر میاد حرفی که الان نقل کردم صحیح من جهت فاسد من جهت، این که اصطلاح تصور این الوضع کارهای آخون نبوده انصافا، و این که آیا آخون ملحوظ حال الوضع خودشون میخواست موضوع اون قرار بده. حالا دوستانی که قبلا اون موقع نبودن با ما تو این جلسات، ما چندین بار تکیه کردیم سر این معنا که آیا آخون مثل آقای مظفر دنبال این که معنا سببی میخواهد برای به ذهن آمدن و او سبب اسمش تصوری نوزه، اون مقدمه رو نیورد. اون مقدمه محقق نایینیه و بلکه اون مقدمه به جهات عدیده دیگری خودش محل نزاع و اشکاله. خب پس از اینا جهات ضعف این تقریر، اما یه تیکه خوبی در این تقریر وجود داره که اون تیکه ما دنبال اون میگردیم. این که آقای آخون از اول وضع اگه دقت کردیم بحث یک بحث حقیقی تکمیلی نفس شناسانه طرح کرد، درسته؟ خب اگه بحث شد نفس شناسانه و تحلیل نفسانی این مکانیزم اعتبار و استعمار و بحث. سیعتی من صاحب الکفایه در بحث استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، در دلیل استحاله استعمال لفظ در اکثر، که اون دلیل را خیلی هنرمندانه، خیلی هنرمندانه آقای مظفر منعکس کرد در اصول فقه. باز اون دلیلی که آقای مظفر هی شرحش میگن حرف محقق اصفهانی، نه، یه جایی از عبارت یه حد وسطی میاره، جز اخیر علت تام بشه و حد وسط از کفایت. در اونجا آقای آخوند به ما یاد میده نفس چه در وضع کردن به عنوان یه فعل اختیاری، چه در استعمال کردن و تکلم کردن باز دوباره به عنوان یک فعل اختیاری، یک سری مبادی را حرکت میکنه، روی اون مبادی میره، به یک سری افعال اختیاری دست پیدا میکنه. فلاسفه میگن نفس باید تهییج بشه به سمت مقصد، این تهییج باید سری مقدمات تکوین تو صبح نفس به وجود میاد، که یکی شوقه، یکیش تصدیق به مصلحته، میدونید دیگه یه چیزهایش رو. حالا نفس وقتی تصور مصلحت میکنه، تصدیق مصلحت میکنه، شوق پیدا میکنه، میاد به سمت خیزش، به سمت معنای حرفی، یه نوع خیزش داره. وقتی خیزشش به سمت معنای اسمی، یه نوع دیگه خیزش داره. این مطلب برهانیه. این دو خیزش هم هست که سبب تغایر تکوینیه بین معانی اسمی و معانی حرفی، حتی تو سخن هست. مثلا یکیش میشه عنوان و معنی، یکیش میشه تبدیل به فرد دائم. برهانش تو فلسفه است. آیا آخون میبین از اول بس ما رو یه جاهایی به فلسفه و برهان گفت این از او حکایت نمی کنه ابدا، او از این حکایت میکنه تا آخر، اینم تو فلسفه ثابت. اگر ما اینطور معنا کردیم به عبارت صاحب کفایه رو، ما به نظرمون میاد جانم نه، من تعبیر کردم دو نوع خیزش. میخوای فلسفه بگم؟ حالا فعلا بذارید من اندام رو تمام کنم، عبارت صاحب کفایه رو بخونم. رو بخ شد حتی هست دارم به مازکرنا تمام کردیم. پس آقا نوع خیزش نفس در همه افعال اختیاریش، چه نوع فعل اختیاری استعمال باشه، چه نوع فعل اختیاری تکلم باشه، چه نوع فعل اختیاری وضع کردن باشه یا هر فعل دیگری، نوع خیزش و حرکت نفس به سمت معنای حرفی غیر از به سمت معنای اسمی خواهد بود. دائما این چه میده مثلا الله علی محمد
در اول خبری
بله میدونم برهانش قد سبتا فی محله، مگر آقای آخون این همه حرف زد اینجا برهانش برهانش